بسم الله الرحمن الرحیم.
برای بنده اصل خدمت رسیدن خدمت شماها بوده. اینو بدونین اصلا مسئله دوربین و تلویزیون و حرفا هیچ اهمیتی نداره، نه برای بنده نه برای شما. اینم که آقا اینو درست بشین، دوربین تو درست کن فلان، این حرفا رو محل نذارین. هر کار هر جور راحت این همونجا بشین. هر شبت که چون هدف این جلسه شماهایین، نه دوربین و تلویزیون، نه هدف خود شماهایین. اولا من تشکر میکنم از اینکه بخدین بنده رو دعوت کردین. دوم اینکه توی جایی قرار داریم خواهرام و برادرام که چند هزار شهید اینجا بوده، چند هزار نفر از این بچه هایی که تو منطقه شهید شدن می آمدن اینجا با امام اینجا بیعت میکردن و می رفتن مستقیم به سمت مرگ و بسیارشون برنگشتن. اینجا یک مکان مقدسیه، یک موزه نیست. اینجا موزه نیست، یک مکان تاریخی نیست، یه چیز به سایی نوستالژی برای نسلای ما و اینا نیست. اینجا یک واقعی ترین نقطه تاریخ معاصر ماست. اینجا قلب تپنده جهان اسلام بوده و نهضتی که از اینجا رهبری می شده آثارش هنوز تو دنیا 20 سال بعد از امام هنوز ادامه داره، هنوز این نهضت داره میره توی نقاط مختلف جهان، امواجش هست، آثارش و برکاتش هست. یک علت هم داره شده که اینجا هم اون کسی که حرف میزد با اخلاص حرف میزد، هم اونایی که پای صحبتش میامدن با اخلاص میامدن گوش میکردن. دنبال مغازه و دکون باز کردن و ادا اصول و اینا هیچ کس نبوده. اونا شما هم نباید باشه. دلتون رو خوش نکنید به نمیدونم انجمن اسلامی و نمیدونم ما مذهبی و غیر مذهبی. اصل مسئله خودتونین. خودتون باید خودتون رو دریابید. به تعبیر قرآن میگه علیکم انفسکم، خودتون رو دریابید. خودتون باید خودتون رو نجات بدین. همه ما مسئول خودمونیم. رشد علمی، رشد عقلی، رشد معنوی و باطنی اینا دست خودتونه. هیچ کس شما رو رشد نمیده به زور. خودتون باید رشد کنید. البته از برکات و نفعاتی که هست تو جامعه و تحت تأثیر تعلیم انبیا و اولیا و صلحا و شهدا و علمای بزرگ و اینا خوب باید استفاده بکنید. ولی این رو بدونید که او انقلابی که دست شما رسیده با نمایش و بازی و ادا اصول دست شما نرسیده، با خلوص و فداکاری رسیده. ده ها هزار بچه های همسن شما همینجا اومدن، همینجا نشستن، با امام بیعت کردن و اینجا رفتن به سمت مرگ و دیگه برنگشتن. تک تکی جایی که شما نشستین شهید نشسته همینجا. و از تو همین حسینیه فقیرانه ساده دنیا زیر رو شد. تاریخ، مسیر تاریخ از همینجا تغییر کرد. تاریخ به یک سمت دیگه داشت میرفت، آمد به یک سمت دیگه. آمدن شما به اینجا و این بحث و گفتگوها فایدهش اینه که شما رجوع کنین مدام به اون مبانی که اون نسل رو ساخت، که یک نسل ویژه هم نبودن، مثل شما بودن. شاید تازه شما از من، از نسل ما هم بهتر هم هستین. منتها ما یه فرصت تاریخی بود که شاید حالا در این زمان شکل دیگه ایش باشه. بالاخره یه فرصتی پیش بیاد که مرد میدان از نامرد شناخته بشه، که بری به سمت شهادت، دوربر دست و پای قطع شده و چشم از هدقه در آمده ببینی و باز باید وایستی زیر بمباران شیمیایی. باز خب فرصت دوران ما بود. خیلی هم از این امتحان رفوزه بیرون آمدن. اینجوری نبود که نسل قبل همه فداکار، مجاهد، مؤمن، نماز جب خون، بعد حالا این نسل چی شده؟ اصلا این خبرا نبود. نسل قبل هم مثل نسل الان بود، فرق نداره. به شما میگم همیشه در همه نسل‌ها یه اکثریت لاطائل و بیخودن، یه اقلیتی هم که حاضرن برای نجات و اکثریت و برای رشد یه اصولی مایه گذاری کنن، سرمایه گذاری کنن، رشد کردن و فداکاری کنن. زمان نسل ما هم همینطور بوده، هفت پشت قبل ما هم همینطور بوده، هفت نسل بعد از شما هم همینه. هیچ تفاوتی بین نسل‌ها به این شکل عمومی نیست. زمان انبیا هم همینجور بوده، یه اقلیت ایمان میآوردن، فداکار بودن، از جان و مالشون میگذشتن آگاهانه و بعدم خدا رو شکر میکردن که یه همچه فرصت فداکاری برای ما دادی. طلبکار نبودن، بدهکار میشدن، خودتون رو بازم بدهکار میدیدن. یه ده هم نگاه میکردن و میخوردن و میخوابیدن و نگاه میکردن و اینا. چارپا زیاده، همیشه دنبال دوپا، آدم دوپا باید گشت، که این آدم ها همیشه در تاریخ کم بودن، الان هم کم هم، قبل هم کم بودن، بعدا هم کم خواهند بود. شما جز او اقلیت باید باشید. این اصل مسئله. هر شبت که من چون حالم خوب نیست، فشار خونم بالاست، زیاد نمیتونم صحبت کنم، دو سه ساعت بیشتر صحبت نمیکنم. به من دوستان گفتن که اینجا بیام راجع به مکتب اقتصادی امام صحبت کنم. مبنای اقتصاد اسلامی که به عنوان اصول چارچوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تعیین شد. من تو این فرصت ابتدا یک بحث ریشه‌ای‌تر و تئوریک راجع به اقتصاد اسلامی از منظر خط فکری امام عرض می‌کنم که امام البته قبل و بعد انقلاب کلیاتشو گفت. اینکه امام بشینه یه بحث ریز اقتصادی بکنه نبوده، طبیعتاً در این جایگاه هم نبوده ایشون. یه فقیه، یه رهبری انقلاب و یک فقیه، کارش غالباً اینم نبوده. اصول کلی رو امام بیان کرده که من عرازم بعضی عبارات امام رو میخونم که اونا پیام دهنده است و جمله های سمبولیکی داره، در واقع خط و ربط امام رو تو مباحث اقتصادی رو نشون میده. یه مقداری به مبانی نظریتر اقتصاد اسلامی از منظر انقلاب و جمهوری اسلامی مقدمه باشه، برای بعد که جمله های امام براتون میخونم درست متوجه بشین که تو چه جایگاهی جمله ها گفته شده و چه برداشتی باید ازش کرد. دیدم که خوندن این جمله های امام خودش به اندازه 10 ساعت بس کمک میکنه که شما بفهمین امروز چه وظیفه‌ای داریم، چه خط و ربط اقتصادی رو باید تغییر اقتصادی ما با چی باشه. اولا یک بخش از وصیت‌نامه امام، یک بند امام تو وصیت‌نامه‌اش داره راجع به مسئله اقتصادی که مکتب اقتصادی امام اینجا خیلی واضح دیده میشه. این عبارت رو گوش کنید، بند سین از وصیت‌نامه‌شه، بعد رجوع کنید خودتون. من یک بخشش فقط میخونم. میگه یکی از اموری که حتما باید تذکر بدم اینه که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند. صریحاً ما میگه سرمایه‌داری بی‌حساب که هیچ حساب و کتاب اخلاقی و حقوقی برش حاکم نیست، این ظالمانه است و محروم توده‌های مردم رو محروم می‌کنه، ظلم به بشریت، و قرآن و سنت اینو کاملاً محکوم می‌کنه و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند. یک محور. بعد میگه متاسفانه یه عده کج فهم داریم که فکر میکنن بگن بله آقا مالکیت در اسلام هیچ حدود اخلاقی و حقوقی اینا نداره، دیگه هر کس از هر چی داره داره داشته باشه، از هر جا میاری هر چقدر میخوای داشته باش، ولو کنارت یه عده از گرسنگی بمیرن، ولو کنارت تو شهرت تو مملکت تو روستا و شهرستان تو دختر و پسری هم که برای ازدواجشون برای 500 هزار تومان موندن، ولو کسی که از گرسنگی انواع بیماری ها آمده سراغش، ولو کسی که یک لباس عادی برای پوشش خودش نداره، ولو کسی که فلانه خب نداره داشته باش. آقا من خمسش دادم، تازه اینا خوباشن، ولو اکثرن که خمس بدن نیستن، که خوبای متدیناش که آقا من خمسم که دادم دیگه بقیهش به من مربوطی نیست، که بعد چونو کنه به ریخت و پاش و زندگی آنچنانی. امام میگه حتی اینم من خلاف اقتصاد اسلامی میدونه تو دست نامش. اینو میگه که بعضی کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند و باز هم دست بر نداشتند، بعد از ایشون هم دست بر نداشتند، هنوز هم دست بر نداشتند، باز هم و طوری وانمود کرده اند که گویی اسلام طرفدار بی مرز و حد سرمایه‌داری و مالکیت است. آقا اسلام مهمه، هر چقدر میخوای داشته باش مالکیت سرمون مهم، هر چی میخواد نوش جان بده حلالت. ما میگه این نیست، این نیست، یه حدود کیفی حقوقی اخلاقی وجود داره، مرزهایی وجود داره باید رعایت بشه. میگه و با این شیوه که با فهم کج خیش از اسلام برداشت نمودند، چهره نورانی اسلام را پوشاندند و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز کردند که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و چپاولگران دیگر غرب به حساب آورند. میگه صریحا میگه مرز بسیار روشنی وجود داره بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری غرب، اون فرهنگ اقتصادی که در آمریکا و انگلیس در دنیا به اسم اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد رواج دادن. این صریح امام داره میگه، میگه متأسفانه مسلمان هم هستن کج فهمن، ابلهن و اسلام رو خراب میکنن و به اسم دفاع اسلام و اقتصاد اسلام هم ممکنه گاهی حرف بزنن. میگه با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندان و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاستن. میگه این اسلام چنانچه قلابی هن ولی ممکنه استناد فقهی و دینی و شرعی هم بیارن، یک روایت یک آیه رو هم داره، بقیه او همه آیات روایت نمیگه، همه رو باید کنار هم بذاری. پس مکتب اقتصادی امام تو وصیت نامش که محکمترین سند فکر امام برای همیشه، چون با نسل‌های بعد دیگه صحبت گفته، صحبت کرده برای همیشه، وصیت نامه متن نیست، برای ابد، زمان و مکان آقا شرط خاصی نبوده، این ایدئولوژی امامه، این مکتب امامه. میگه ما این مالکیت بی حد و حصر و تفکر سرمایه‌داری غربی رو خلاف اقتصاد اسلام می‌دونیم و باش مخالف. یه عده کسایی که حرفا رو به اسم اسلام می‌زنن اینا ابلهن یا مغرضن، اینا در خدمت استعمار دارن و ضد اسلام حرف می‌زنن. از اون طرف ما اقتصاد کمونیستی چپم باش مخالفیم. امام میگه که بنا رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است اقتصاد اسلامی که با مالکیت فردی مخالف کلاً و غالب اشتراک باشن و با اختلاف زیادی که دوره‌های قدیم تا کنون حتی اشتراک در زن و نیز همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده را در بر داشته است. به اسم سوسیالیسم و برابری و عدالت استبداد. بلکه اسلام چیه اقتصاد اسلامی؟ میگه بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود، نه نامحدود. ببینید تفاوت تو همین جمله، تفاوت اقتصاد اسلام با اقتصاد چپ و راست معلوم میشه. همین جمله، اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن، یه اختلاف ما با اقتصاد کمونیستی. منتها بعد میگه احترام به مالکیت به نحو محدود، نه نامحدود و بی قید و شرط. این هم تفاوت ما با چی؟ اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد غرب. احترام آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، یعنی هم مالکیت حد حدودی داره، شرایطی داره، هم مصرف، که اگر به حق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه میافتد. میگه نگید اعتدال و شعار اعتدال و عدالت اقتصادی ضد فرهنگ سرمایه و تولید و رشد ثروتی، اینو میگه نگید. میگه اگه این اعتدال اجرا بشه چرخهای اقتصاد سالم به راه میافتد و عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می‌یابد. در اینجا نیز متاسفانه یک دسته با کج‌فهمی‌ها و بی‌اطلاعی از اسلام و اقتصاد سالم در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته. این چپا رو میگه، میگه اینها گاهی با تمسک به بعضی آیات و جملات نهج البلاغه اسلام را موافق با مکتب‌های انحرافی مارکس و امثال او معرفی کرده، توجه به سایر آیات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سر خود به فهم قاصر خود به پا خواسته و مذهب اشتراکی را تعقیب میکنند، کمونیسم و سوسیالیسم رو، و از کفر و دیکتاتوری و اختناق کوبنده‌ای که ارزش‌های انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده‌های انسانی مثل حیوانات عمل میکند حمایت میکنند، یعنی حزب کمونیست. بعد میگه وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضایی، اون موقع شورای قضایی بود، سال 62 بود، وصیت من به همه آنها این است که، مکتب اقتصادی امام، وصیت من به همه آنها این است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع باشید، تحت تأثیر تبلیغات بی‌محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی کمونیستی واقع نشوید. به مالکیت و سرمایه‌های مشروع با حدود اسلامی، نه نامحدود، احترام بگذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده به کار افتند. مردم باید اطمینان داشته باشن که اگه کار کردن دستبندش مال خودشه، حریم خصوصی داره، و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند. به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت میکنم، دقت کردید، نه به پولداران نامشروع، میگه نه که وصیت پذیر نیست، نه که مخاطب من نیستن، اونا باید برخورد کرد. به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت میکنم که ثروتهای عادلانه خود را، شرط ثروت عادلانه باید باشه، ثروتهای عادلانه خود را، نه هر ثروتی از راه هر راهی، ما رو مشروع نمیدونیم، ثروت‌های عادلانه خود را به کار اندازید، راکت یه گوشه نگه نداری برای خودتون، و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند است، همون توضیحاتی که اول بحثم دادم، و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت میکنم که خیر دنیا و آخرت شما رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خانخانی اینان در رنج و زحمت بودند، و چه نیکوست که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان ها باشد. این وصیت نامه اقتصادی امامه، مکتب اقتصادی امامه. این عبارت طولانی بود، دو سه تا جمله کوتاه هم براتون بخونم. یکی پیام امام داره، آخرین پیام امام به جهاد سازندگی بعد از جنگ، که حالا جنگ تموم شده، بعضی ها گفتن خب دیگه جنگ تموم شد، دیگه جهاد، شهادت، انفاق، ایثار، دیگه دورش گذشت، تموم شد، اون بازی ها، شعارات تموم شد، بریم دیگه سراغ دیگه. اینجوری بعضی ها این فرهنگ توشون حاکم بود. امام ببینید پیامی که میده، سیاست هایی که برای به جهاد پیام میده برای سازندگی، باز مکتب اقتصادیشو بیان میکنه، مسئله عدالت. عبارت چی گوش کن؟ حتی به جهاد سازندگی میگه شما وظیفتون اینه، میگه جهاد شمائل دنیای آزادی و استقلال در عرصه کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگ دستی و رضالت و ذلت است. فرزندان عزیز جهادیم، به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی است. اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند. میگه این اسلام باید این دو تا ابرقدرت رو نابود کنه. شوروی که رفت الحمدلله، ان شاءالله نوبت آمریکاست. اسلامی که پرچمداران آن، گوش کنید، موضع اقتصادی عدالت خواهی امام بود. میگه اسلامی که ما قبول داریم اینه، اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان، مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول پرستانند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقی آن زرندوزان حیله‌گر و قدرتمداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنر است. یه ده مقدس نمایان بکنه که اینا میان پوشش مذهبی براشون درست میکنن. میگه امیدوارم از سیاست صخره‌های سخت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی عبور کنید، که اگر ایران را بر پایه استقلال واقعی پایه‌ریزی نکنیم هیچ کاری نکردیم. پیامش به بچهای شهدا بعد از جنگ. حالا همه میگن خب بیا آقا جنگ تموم شد. میدونه امام همین وقتی که گفته این بیماریه، من اوج گرفته بود، پیرمرد دردم داشت، خودش هم میدونسته که اینا. خب حالا یه کسی تو این شرایط عوضی که محافظ کارتر بشه 100 بار انقلابی تر شده. مثلا من به دوستان خواهش میکنم ببین پیامای یکی دو سال آخر عمرش رو ببین، این پیرمرد هر روز جوانتر شده. مثلا مثل که یه حاکم نیست که داره یه حرفا رو میزنه، مثل یه چریکیه که تو کوهستانها داره بیانیه صادر میکنه، مثل یه جوان 20 ساله. ما پیاماشو که میخوندیم، حرفاشو که میشنیدیم، واقعا یادمون میومد ما میتونیم مثل این آدم جوان باشیم، ما مثلش جوان باشیم. مثل جوان بود. عبارتشو ببین، به بچهای شهدا عوض که بگه خب دیگه ببخشید دیگه جنگ تموم شد، شما ها یتیم شدین دیگه، حالا پیش میاد دیگه از این چیزا. بعدش چی میگه؟ میگه سلام گرم و محبت خالصانم را به این سرمایه های گرانبهای انقلاب، یادگاران معلمین جاوید دانشگاه عشق و شهادت ابلاغ کنید. از قول من با آنان بگویید، به بچه‌های شهدا، من با تمام وجود به شما عشق می‌ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم. علاقمندم که فرد شما عالم و متخصص متعهد برای اسلام ناب محمدی شوید. در اسلام الحمدلله همه چیز فراهم رو به راه و اینها، الحمدلله رب العالمین. یکی دیگه سر سفره جسته بود، یکی دوستان ما میشه سر سفره بند خدا انواع و اقسام و چیزا دورو شده از مخورد و الحمدلله خدایا برای فقرانم برسه. باز دوباره یک دقیقه بعد الحمدلله خدا را به یاد گشنه ها و فقرا هم باش. این آقا خدا به یاد اونه، تو به یاد اونه باشه که تو بخور، اما خب یک لقمه شم برسیم به اون. این اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بی درد. اسلام امام میگفت اسلام مرفهین بی درد، نماز میخونن، قدم حج میرن، اینقدر حج میرن، سالی یه بار، سالی دو بار، سالی سه بار. بعد امام میگه که من علاقمندم فرد شما مبارزی سرسخت علیه اسلام آمریکایی و مرفهین و پرچمدار وفاداری برای شهیدان خود باشید و بتوانید با چراغ علم و عمل و تقوا ظلمت نفاق و تجفکی و تهجرها و مقدس معاویها را از دامن اسلام بزدایید. زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است. جمله‌اشو گوش کن. زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است و سعادت و شقاوت هر انسانی به اراده همان انسان رقم می‌خورد. یه پیام دیگه داره به صنعت نفت، اینا جمله‌های عجیبیه. صنعت نفت که دیگه حالا بعد جنگ صنعت نفت دیگه بالاخره به اونا ببین چی میگه. اصلا انگار میگه که نفسش مثلا داره با یه دو مبارز و مجاهد اینا داره صحبت میکنه، میگه که سفارش میکنم که به خدا متکی باشید و برای همیشه دیگر زیر بار شرق و غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرفگرایی یا تحمل سختی و استقلال. میگه که آقا ما هم خر رو میخوایم هم خرمایی نمیشه. ببینید این خیلی مهمه، هم ما هم دنیا رو میخوایم، هم میخوایم رفاه، عیاشی، نعمت، امکانات، همه چی زندگیمون درست باشه، هم میخوایم استقلال بشیم و پیشرفت کنیم و آزاد باشیم و عزت. اما میگه نمیشه. میگه مردم باید تصمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرف‌گرایی و یا تحمل سختی و استقلال. و این مسئله ممکن است سالها طول بکشد، یک شبه به دست نمیاد. امام میگه تمدن سازی، ولی مردم ما یقینا راه دوم را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد. و آخرین عبارت امام پیامی داره ایشون به آقای چیز، آقای روحانی که امام مأمورش کرد، سید امید روحانی رو که بره تاریخ انقلاب بنویسه. ببینید با چه تعابیری صحبت میکنه امام به او. میگه اکثر مورخین مأموریت تدوین تاریخ انقلاب رو ایشون داد، در این حکمی که دادن اینو نوشتن. فرمودن اکثر مورخین تاریخ را آنگونه که مایلند و یا بدان گونه که دستور گرفتهاند می نویسند، نه آنگونه که اتفاق افتاده است. از اول می دانند کتابشان بناست به چه نتیجه ای برسند، در آخر هم به همان نتیجه می رسند. این تاریخ نویسی های تشریفاتی، اینا که تاریخ تمدن ها، تاریخ جوامع، تاریخ کشورها رو نوشتن، همه اکثرشون اینجوری بودن. اینا که تاریخ علم رو می نویسن، الان شما تو کتاباتون میگن پدر شیمی لاوازی قرن فلان، پدر فیزیک نیوتن قرن فلان، اون همه رو اینا نوشتن، دروغ می نوشتن، چون میخوان تاریخ اینجوری تفسیر بشه. این تاریخ دروغیه. تاریخ واقعی رو بنویس، بگو پدر علم شیمی جابر ابن حیانه، بگو پدر علم فیزیک ابن هیثمه، 6-7 قرن قبل، بگو 4-5 قرن قبل از گالیله متفکران اسلام تو کتاباشون نوشتن که زمین گرده و اطراف خورشید میچرخه. اینا چرا نمیگی؟ هر کسی تاریخ اونا تمجید دلشون میخواد میزه. اون تاریخ علمه، اونم تاریخ سیاسته، اونم تاریخ چیزاه. اونا که تاریخ شاهای قاجار رو نوشتن، ببینید انگار کل عالم هیچ خبر نبوده. شاهنشاه از خواب بیدار شدن، از تشریف بردن دستشویی، آمدن بیرون با دهن مبارکشون، نمیدونم دیمونه چی خوردن و چی زهر مارش کرده، اینا همه اینا نوشته شده، انگار تاریخ شده خلاصه دست به آب رفتن شاه قاجار. آمریکا و غرب هم الان همینطور دارن تاریخ می‌نویسن، دنیا رو دارن همینطور تفسیر. امام میگه که اینا از اول نیست که میدونن. میگه از شما میخواهم هر چه میتوانید تلاش کنید هدف قیام مردم را مشخص کنید، چرا که همیشه مورخین اهداف انقلاب ها را در مسلخ اقراض خود یا اربابانشان ذب می کنند. امروز همچون همیشه یه تاریخ انقلاب ها ادعی به نوشتن تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ایران مشغولند که سر در آخر غرب و شرق دارن. یه انقلاب اسلامی دروغی دارن می نویسن تاریخشو. الان خاطرات خیلی از آدمای مزخرف چاپ شده، شما که تو جریان انقلاب و جنگ نه وقتی اونارو می خونین اصلا یه تصویر دیگه ای پیدا می کنین از رژیم شاه و از انقلاب و از چپ و راست و گروه های لیبرال و منافق و سلطنت طلب و اینا، همه چی رو معکوس میگن. تاریخ جهان پر است از تحسین و دشنام دعی خاص له یا علیه ادعی دیگر یا واقعی. بعد میگه باید پایه های تاریخ انقلاب اسلام، میگه تاریخ انقلاب چجوری بنویس، میگه انقلاب اسلامی ما این بوده، باز مکتب اقتصادیش امام طرف کیاس. میگه باید پایه های تاریخ انقلاب اسلامی ما چون خود انقلاب بر دوش پا برهنگان مقذوب قدرت ها و ابر قدرت ها باشد. شما باید نشان دهید وقتی تاریخ انقلاب می نویسید که چگونه مردم علیه ظلم و بیداد و علیه تهجر و واپسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین تفکر اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقاط و در یک کلمه اسلام آمریکایی کردند. یعنی اسلام سلطنتی، مثلا مسلمانم سلطنت هم باشه انقلاب چرا؟ اسلام سرمایه‌داری
که میگه آقا هر کس از هر راهی هر چی در آورد هر جورم خرج کرد حقشه، مشروعه، میشه جانش. اسلام التقاط اینه که اسلام رو برداری مخلوط کنی با مبانی لیبرالیسم با مبانی مارکسیسم یه اسلام قلابی من در آوردی. اسلام مقدس مآبها تهجر، قشریگری، ظاهر مذهبی و در یک کلام اسلامی که اسلام آمریکایی، یعنی اسلامی که آمریکا میخواد تو دنیا باشه. نمونه همین جریان وهابی و اینا یه نمونه اسلام آمریکایی، داخل خودمونم اسلام آمریکایی از نوع ظاهرا شیعه داریم و داشتیم. میگه شما باید نشان دهید که در جمود حوزه‌های علمیه آن زمان، جمود حوزه‌های علمیه آن زمان که هر حرکت و مبارزه ایران متهم به حرکت مارکسیستی یا حرکت انگلیسی می‌کردند، تنی چند از عالمان دین باور یعقلیتی دست در دست مردم کوچه و بازار، مردم فقیر و زجر کشیده گذاشتند و خود را با آتش و خون زدند و از آن فیروز بیرون آمدند. شما باید به روشنی ترسیم کنید که در سال 41، سال شروع انقلاب اسلامی و مبارزه روحانیت اصیل، در مرگ‌آباد تهجر و تقدس مآبی، تعبیر این مرگ‌آباد، در مرگ‌آباد تهجر و تقدس مآبی چه ظلم ها بر عده روحانی پاک باخته رفت، چه ناله های دردمندانه کردند، چه خون دل ها خوردند، متهم به بیدینی شدند و جاسوسی، ولی با توکل بر خدای بزرگ کمر همت را بستند، از تهمت و ناسزا نهراسیدند و خود را به طوفان بلا زدند و در جنگ نابرابر ایمان و کفر، علم و خرافه، روشنفکری و تهجرگرایی سرفراز ولی غرقه به خون یاران و رفیقان خیش پیروز شدند. این جلد 21 صحیفه امام، جلد 20 و 21، مخصوصا 21 رو من خواهش میکنم یه بار برید بخونید به قصد قربت، به قصد عبادت. مکتب سیاسی امام، مکتب اقتصادی امام، سیاست خارجی امام، اینا همه و فرهنگ امام. یکی هم کتابای اخلاقی امام رو مثل 40 حدیث، مثل حدیث جنود عقل و جهل بخونید تا معنویت و قدرت اصلی، موتور اصلی که امام رو امام کرد اون رو ببینید و بشناسید. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید وقتم خیلی گرفتم.